تشکر احمد شبر. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح است. در این مجله خبری گزارش های داریم از افغانستان، منطقه و جهان. از جمله خواهید شنید که آلمان حاضر است کارمندان بیشتر طیارات اکتشافی را به افغانستان بفرستد. با تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد لیبیا، حکومت این کشور آتش بس فوری را با مخالفین اعلان نمود و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به سرخط خبرها و گزارش های دیگر این مجله خبری. پاکستان در احتجاج به حملات اخیر راکتی آمریکا در قلمرو این کشور که ده ها کشته بر جا گذاشت، در دور بعدی مذاکرات سه جانبه با افغانستان آمریکا اشتراک نخواهد کرد. در شمال افغانستان اختطاف کارمندان رسمی و مؤسسات خارجی هر روز بیشتر می شود. ایالات متحده و سازمان ملل متحد از سوریه و بحرین خواستند که از شدت علیه مظاهره کنندگان صلح‌آمیز خودداری کنند. یک عسکر دیگر بریتانیایی که در افغانستان زخمی شده بود فوت کرد. با افزایش خشونت‌ها در پاکستان، سرنوشت اسلحه اتمی این کشور سبب نگرانی عمیق شده است. ژاپن هنوز هم برای حفظ مؤسسات اتمی خود تلاش دارد. در کشورهای عربی، یمن، سوریه و بحرین تظاهرات روز گذشته باز هم به شدت دوام داشتند. قرقیزستان می‌خواهد بخشی از شبکه گاز خود را به شرکت گازپروم روسیه بفروشد و با کاهش تولید گندم روسیه نرخ گندم در بازار جهانی بلند رفته است. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. آلمان تصمیم گرفته است که تعداد کارمندان طیاره‌های اکتشافی ایوکس را در افغانستان بیشتر می‌سازد. مقامات آلمان به پیمان ناتو گفتند که حاضرند متخصصین اکتشافی خود را در افغانستان بیشتر سازند، که این عمل زمینه را برای آمریکا و کشورهای دیگر ناتو مساعد می‌سازد که در صورت جاری نمودن زون منع پرواز بر فضای لیبیا، افراد بیشتر خود را به این سمت سوق بدهند. زیرا آلمان از خطرنامه سازمان ملل متحد در مورد لیبیا حمایت نکرده و حاضر نیست در عملیات نظامی بر این کشور سهم بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه گفت که این کشور با پیمان ناتو روی اینکه آیا میتواند ماموریت های بیشتر اکتشافی هوایی یا اواکس را در افغانستان به عهده گیرد و یا نه در گفتگو قرار دارد. آلمان از دادن رای به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ایجاد منطقه منع پرواز بر فضای لیبیا به خاطر نگرانی از کشتار افراد ملکی چون عراق و افغانستان خودداری کرد. انگلا مرکل در یک نشست خبری گفت آنچه که آنها در مورد با ناتو صحبت می کنند سوال است که آیا در چارچوب وظایف ناتو آنها می توانند وظایف اکتشافی هوایی یا هاواکس را در افغانستان به عهده گیرند و یا نه. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد که آلمان روز پنجشنبه با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که راه را برای حملات هوایی مساعد خواهد ساخت رای نداد. از سوی دیگر حکومت آلمان به اعزام عمله بیشتر نظامی برای فرستادن طیارات اکتشافی اواکس هم مانند ماموریت افغانستان به تایید پارلمان نیاز دارد. آلمان در حال حاضر در ماموریت اکتشافی هوایی اواکس در افغانستان سهم فعال ندارد. گوید وسترویلی وزیر امور خارجه آلمان روز جمعه به پارلمان آن کشور گفت که استقرار آلمانی ها ممکن می باشد، اما ناتو باید از آنها تقاضای کمک کند. ناتو به نصب سیستم اکتشافی هوایی یا هاواکس به افغانستان در ماه جنوری موافقه کرد. این تیارات دارای رادارهایی هستند که از فاصله دور تیارات را در فضا شناسایی می کند و در عین حال از تصادم هوایی نیز جلوگیری می نماید. در حدود 17 کشور در پایگاه اواکس در غرب آلمان یک جا کار می کنند و اما ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا خود سیستم اکتشافی یا اواکس دارند. آلمان سهم نیروهای نظامیش را در اقدام نظامی بین‌المللی علیه لیبیا رد می کند.
از 7 تا 7، 7 روزه 7. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، پاکستان به امریکا گفته است که در اجلاس سه جانبه امریکا، افغانستان و پاکستان که قرار بود به زودی برگزار شود اشتراک نمی کند. قرار بود این اجلاس در اواخر ماه مارس برگزار شود، اما مقامات ارشد پاکستانی دیروز گفتند در عکس العمل به حمله راکتی امریکا در خاک این کشور که 41 کشته بر جا گذاشت در اجلاس هفته آینده شرکت نمی کنند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر این گزارش.
وزارت خارجه پاکستان امروز کامرون مونتر سفیر آمریکا در اسلام آباد را فرا خواند و سلمان بشیر وزیر خارجه این کشور اعتراض شدید خود را از حمله اخیر در منطقه داخل وزیرستان شمالی ابراز کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است سفیر ایالات متحده در این جریان گفته که با توجه به وضعیت فعلی پاکستان نمیتواند در نشست سه جانبه آمریکا، افغانستان و پاکستان شرکت کند. بر اساس اعلامیه این نشان می‌دهد که اساس روابط آمریکا و پاکستان نیاز به بازنگری دارد. ایالات متحده آمریکا دیدار سه جانبه با مقامات افغان و پاکستانی را به تاریخ 26 مارچ پیشنهاد کرده بود و انتظار می‌رفت این دیدار در بروکسل برگزار شود و روی وضعیت افغانستان متمرکز باشد، اما حالا پاکستان شرکت در این اجلاس سه جانبه را رد کرده است. پیش از این اشفاق پرویز کیانی لویدریستیز اردوی پاکستان حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی بر دتاخل را محکوم کرده و آن را غیر قابل توجیه و غیر قابل تحمل خوانده بود. او بر روز پنجشنبه در اعلامیه گفت این خیلی ها تاسف آور است که یک جرگه مردم صلح دوست به شمول بزرگان منطقه با بی توجهی و بی عاطفگی هدف قرار می گیرد و زندگی انسان ها به صورت کامل نادیده گرفته شد. حادثه روز پنجشنبه در منطقه دتاخیل مرگبارترین حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی پس از آغاز عملیات آنها در مناطق قبایلی پاکستان به حساب می آید. در این رویداد 41 تن کشته شدند. پیش از این هم روابط پاکستان و آمریکا روی مسئله یک قراردادی CIA یعنی اداره استخبارات مرکزی آمریکا با تنش امراه شده بود. رایموند دیویس که خود را دیپلمات معرفی کرده بود به اتهام قتل دو پاکستانی زندانی بود. او یک روز پیش از حمله به منطقه دتاخیل بعد از آن رها شد که خانواده های قربانیان با گرفتن 100 میلیون کلدار خونبها راضی شدند و محکمه دیویس را برائت داد. رادیو آزادی.
باز هم یک خبر دیگر مربوط به افغانستان. وزارت دفاع بریتانیا میگوید یک عسکر این کشور که در نتیجه انفجار بم کنار سرک در جنوب افغانستان زخمی شده بود دیروز در بریتانیا وفات کرد. وزارت دفاع بریتانیا گفت این عسکر که نامش افشا نشده در جریان گزمه نیروها روز چهارشنبه در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند زخمی شده بود. وزارت دفاع بریتانیا گفت این عسکر پس از برداشتن جراحت توسط هلیکوپتر به شفاخانه نظامی و از آنجا به بریتانیا انتقال داده شد، اما روز جمعه در بریتانیا در کنار خانواده‌اش فوت کرد. با کشته شدن این عسکر تعداد تلفات سربازان بریتانیایی در افغانستان از سال 2001 میلادی به این سو به 360 عسکر میرسد.
رادیو آزادی و تاریخ اول حمل شخصیت سال 1389 را اعلان می کند. رادیو آزادی کسی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که در راه صلح، وحدت ملی، تقویه دموکراسی، عدالت اجتماعی و بازسازی در کشور خدمت می کند. روز نوروز رادیو آزادی را بشنوید.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما اکنون توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بر رهبر لیبیا معمر القذافی هشدار داده گفت که اگر وی قطعنامه ملل متحد را نپذیرد به اقدام نظامی روبرو خواهد شد. قطعنامه ملل متحد از من پرواز بر فضای لیبیا حمایت میکند. رئیس جمهور اوباما گفت قذافی باید آتش بس را که در آغاز روز گذشته اعلان کرد مراعات کند. رئیس جمهور اوباما در مورد قطعنامه ای که از منطقه من پرواز بر فضای لیبیا حمایت میکند گفت Let me be clear. These terms are not negotiable. اجازه دهید روشن بسازم که بر شرایط آتش بس گفتگو نمی شود. اگر قذافی مواد قطعنامه ملل متحد را رعایت نکند، جامعه بین المللی درباره آن فیصله خواهد کرد و این فیصله از طریق نظامی تطبیق خواهد شد. پیش از این موسی کوسا وزیر خارجه لیبیا گفته بود لیبیا عضو سازمان ملل متحد است و قطعنامه آن را مراعات می کند. نماینده های کشورهای عضو ناتو در بروکسل در یک اجلاس تصویب کردند که شرایط بر اقدامات بین المللی علیه لیبیا مساعد شده است. قرار است امروز بانکیمون سرمنشی ملل متحد با اتحادیه اروپا و رهبران کشورهای عرب و افریقا در پاریس ملاقات کند و در مورد راه های حفظ افراد ملکی در لیبیا گفتگو نماید. در شهر بنغازی که مرکز شورشیان لیبیا می باشد مخالفین قذافی آتش بس را رد کرده آن را مسخره پنداشتند. در این زمان دکتران در شهرک مصراته در غرب لیبیا میگویند این شهر از سوی نیروهای طرفدار قذافی شدیداً بمباران شده و به شمول اطفال و کودکان حداقل 25 نفر کشته شدند. در مورد موضوعات دیگر مربوط به لیبیا گزارش داریم از مرکز خبری رادیو آزادی که نکات مهم آن را از مقیم نائب میشنوید.
فقط یک ساعت بعد از اینکه قطعنامه ملل متحد به قدرت‌های جهان صلاحیت داد تا با کشتار مردمان ملکی در لیبیا پایان دهند، رژیم معمر القذافی در جنگ علیه شورشیان آتش بس یک جانبه را اعلان کرد. موسا کوسا وزیر خارجه لیبیا در ترابلس پایتخت این کشور گفت که حکومت بر اساس قطعنامه ملل متحد که روز پنجشنبه تصویب شد تصمیم گرفت که به خاطر حفاظت افراد غیر نظامی تمام عملیات را متوقف نماید.
وقد قررت الوقف الفوري
بنابراین لیبیا تصمیم آتش بس فوری را اتخاذ کرده و تمام عملیات نظامی را متوقف می سازد. وزیر خارجه لیبیا همچنان این موضوع را تعجب آور خواند که به ملل متحد اجازه داده شد که علیه لیبیا از قوا استفاده کند. لیبیا همچنان از این موضوع آگاهی حاصل کرد که شورای امنیت ملل متحد در قطعنامه استفاده از قوا را اجازه داده است که خیلی عجیب و نامعقول است و نشانه های دیده می شود که این موضوع واقعا عملی می گردد. اعلان آتش بس از سوی حکومت لیبیا زمان صورت می گیرد که ناتو روز جمعه در بروکسل پایتخت بلژیم به خاطر گفتگو روی چگونگی تطبیق فوری مواد قطعنامه که استفاده از هر اقدام لازم به استثنای استفاده از قوای پیاده را برای متوقف ساختن حملات ترابلس بر شورشیان در شهرها و کشتار افراد ملکی صلاحیت داده است. به طور فوری واضح نیست که اعلان آتش بس بر پلان ناتو چی تأثیری وارد خواهد کرد. اما هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا گفت که کاملا روشن نیست که آیا اعلان آتش بس با اقدامات ترابلس در منطقه مطابقت می کند و گفت که واشنگتن و متحدین آن تا هنوز بالای آنچه که آنها اقدامات خیلی مؤثر برای پایان بحران لیبیا می دانند مصروف بررسی هستند. خانم کلینتون گفت که هدف نهایی قطعنامه ملل متحد عبارت از این است که قذافی باید برکنار شود. در صدر آجندای اجلاس ناتو اعمال منطقه منع پرواز بر فضای لیبیا می باشد تا پروازهای جت‌ها و هلیکوپترهای نیروهای هوایی قذافی را که بیشتر قوای شورشیان را هدف قرار داده و تلفات سنگین ملکی را وارد می کند متوقف سازد. فرانسه روز جمعه گفت که از اقدام نظامی علیه لیبیا استقبال می کند. فرانسه یگانه کشوری بود که از لحاظ دیپلماتیک حکومت موقت شورشیان لیبیا را به رسمیت شناخت. به ادامه آن بریتانیا، لبنان و فرانسه مسوده قطعنامه ملل متحد را ترتیب داده و حتی فرانسه وزیر امور خارجه خود را برای توضیح بیشتر به شورای امنیت ملل متحد فرستاد. در حال حاضر کشورهای متعدد گام با پیش نهاده حمایتشان را از قطعنامه ملل متحد وعده سپردند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا دیروز به پارلمان آن کشور گفت که بریتانیا جت‌های جنگی را در پایگاه‌های نزدیک به لیبیا می‌فرستد. ایتالیا استفاده از فضای هوایی آن کشور را اجازه داد. قطر، نروژ و پولند کمک به دیگر عرصه‌ها را وعده سپرد. اما آلمان سهم نیروهای نظامیش را در اقدام نظامی بین المللی علیه لیبیا رد می کند. چین گفت که کشورش هنوز هم در این مورد نگرانی های دارد. عمر موسا سرمنشی اتحادیه عرب گفت که او برای حفاظت جان افراد ملکی از این قطعنامه حمایت می کند و اما هشدار داد که او نمی خواهد هیچ طرف از حد خود عدول کنند. حکومت ترکیه خواهان آتش بس فوری و حل این منازعه از طریق صلح‌آمیز شد. در ترابلس رژیم قذافی قطعنامه ملل متحد را رد کرد و خواهان حفاظت لیبیا از مداخله خارجیان شد. اما در شهر بنغازی جایی که شورشیان مسلطند خبر تصویب قطعنامه ملل متحد با خوشحالی و فیر ماشیندار جشن گرفته شد. ملا امامان در مساجد این شهر که نزدیک به بحیره مدیترانه می باشد از بلندگوها استفاده کرده نعره الله اکبر را سر داده بودند.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید. در سال نو ولایت با ولایت.
ساعت 7:45 صبح هست و وقت کابل. توجه شما را به باری دیگر به سرخط خبرهای این مجله خبری جلب میکنیم. آلمان حاضر است کارمندان بیشتر طیارات اکتشافی را به افغانستان بفرستد. با تصویب خطرنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد لیبیا، حکومت این کشور آتش بس فوری را به مخالفین اعلان نمود. پاکستان در احتجاج با حملات اخیر راکتی آمریکا در قلمرو این کشور در دور بعدی مذاکرات سه جانبه با افغانستان و آمریکا اشتراک نخواهد کرد. در شمال افغانستان اختطاف کارمندان رسمی و مؤسسات خارجی هنوز ادامه دارد. ایالات متحده و سازمان ملل متحد در سوریه و بحرین خواستند که از شدت علیه مظاهره کنندگان صلح‌آمیز خودداری کنند. یک عسکر دیگر بریتانیایی که در افغانستان زخمی شده بود فوت کرد. با افزایش خشونت‌ها در پاکستان، سرنوشت اسلحه اتمی این کشور سبب نگرانی عمیق شده است. در کشورهای عربی، یمن، سوریه و بحرین تظاهرات روز گذشته باز هم ادامه داشت و ژاپن هنوز هم تلاش دارد که از بحران اتمی نجات پیدا کند. شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به مطالب مربوط به افغانستان که در چند مجله چاپ بریتانیا به نشر رسیده است جلب می‌کنیم. حبیب قادر.
مجله اکونومیست چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود کشورهای ناکام جهان را معرفی کرده و در ضمن اشاره به افغانستان هم دارد. مجله می نویسد معیارهای ناکامی در افغانستان از جنگ داخلی، وابستگی اقتصادی به تولید مواد مخدر، نبود زیربناهای اقتصادی و تروریسم عبارت می باشند. به نوشته نشریه، افغانستان را یک کشور ناکام خواندن شاید آنقدر قابل بحث نباشد، اما سوال این است در یک کشوری که قدرت حکومت مرکزی همیشه ضعیف بوده است، موفقیت چه مفهوم دارد؟ در اهداف کشورهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در افغانستان بر چند نکته تاکید شده است: شکست طالبان، جلوگیری از تجارت مواد مخدر و تقویه و تصفیه حکومت کابل. اما به نوشته مجله اکونومیست، در این ساحات هم معیار پیروزی روشن نیست. مجله می افزاید بسیار خارجیان در مورد اینکه حتی پیشرفت نسبی در این ساحات در افغانستان به دست آمده باشد نیست با نظر شک و تردید می بینند، مخصوصا در ساحه تشکیل یک حکومت سالم در کابل. مجله اضافه می کند حمایت محلی از حکومت ضعیف است و بسیار راه‌های پنهانی وجود دارد که دولت را با قاچاقبران مواد مخدر و حتی طالبان ارتباط می دهد. از این رو به نوشته مجله، چه با در نظر داشت معیارهای یک کشور ناکام و چه هم تعریف کشورهای کامیاب، افغانستان را نمی توان یک مملکت موفق خواند. اما برعکس، مجله تایم که آن هم در بریتانیا به چاپ می رسد در شماره اخیر خود می نویسد افغانستان را نمی توان در جمله کشورهای ناامید جا داد. به نوشته مجله، با وجود فساد اداره وسیع در حکومت، خدمات طبی در افغانستان برای تعداد زیاد مردم مهیا می باشد و رشد اقتصادی سالانه افغانستان به 20% رسیده است. در وقت طالبان در افغانستان تلفن نبود، اما امروز از هر 3 افغان یکی آن تلفن موبایل دارد. در وقت طالبان 1 میلیون طفل به مکتب می رفتن، ولی این تعداد اکنون به 6 میلیون می رسد. بناشته مجله تایم در نظرپرسیه که چند ماه قبل در افغانستان صورت گرفت، از هر 10 نفر 6 نفر آنها به این نظر بودند که افغانستان به سمت درست حرکت می کند. از سوی دیگر بناشته مجله، حالت فعلی افغانستان را باید با چند دهه گذشته آن مقایسه کرد. افغانستان سفر خشونتبار خود را از نظام مستبد کمونیستی شروع کرد که تجاوز عساکر شوروی را در پی داشت. با تعقیب رژیم کمونیستی، افغانستان به جنگ خانمانسوز داخلی بین جنگسالاران سقوط کرد و بالاخره نظام طالبان روی کار آمد. مجله افزاید اگر از مرحله اول این 3 دهه حساب شود، افغانستان امروزه به سمت بهبود حرکت می کند و نمی توان آن را کشور خواند که در حالت مایوسی به سر می برد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وقایع اختطاف در مسیر راه شبرغان سرپل روز به روز بیشتر می شود. همزمان با اینکه باشندگان این منطقه در مورد آمار افزایش اختطاف ها در این راه و مناطق اطراف آن اظهار نگرانی می کنند، مسئولین امنیتی می گویند که کارمندان دولتی و مؤسسات خارجی نباید ناوقت روز در این راه سفر نمایند. مسئولان تقاضا دارند که هرگاه مامورین دولتی و یا کارمندان مؤسسات خارجی در این راه سفر می کنند، مامورین امنیتی را در جریان بگذارند. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارشی از عالم رحمانیار می شنوید.
باشندگان ولایت سریپول در حالی از افزایش اختطاف و ناامنی ها در این ولایت ابراز نگرانی می نمایند که 2 تن از انجینیران پاکستانی و 4 تن افغانی را افراد مسلح ناشناس از مسیر راه شبرغان سریپول با خود بردند. محمد عارف شریفی رئیس شورای ولایتی سریپول که در یک گردمایی صحبت می کرد به نمایندگی از مردم سریپول از بی‌توجهی مسئولین امنیتی شکایت نموده گفت که به خاطر تامین امنیت و حفظ جان باشندگان سریپول نیروهای امنیتی هیچ توجهی در این قسمت ندارند.
واقعاً چقدر خنده‌آور و مضحک است. اینا حتا مسیر جوزجان سریپول را نتونستن تامین امنیت کنند. برای انتقال مامورین اینا روزای شنبه و پنجشنبه تا یک قطار میرن. بسیار خنده‌آور است. شما کارمندای دولت تامین امنیت کردید، اما اونایی که از مسیر مزار شبرغان طرف ولایت ما آمدن، مردمی که وسیله ندارن، مردمی که امکانات ندارن، مردم آن کی تامین امنیت بکنن؟ آیا اینا گاهی سر شما فکر کردن؟ گاهی سر امنیت شما فکر کردن؟ گاهی سر رفاه شما فکر کردن یا نه؟
ظاهراً این نخستین بار نیست که افراد مسلح ناشناس کارمندان مؤسسات خارجی و داخلی را از مسیر راه شبرغان سریپول با خود می‌برند. اسدالله شیرزاد کماندان امنی سریپول تایید می‌کند که ناامنی در این ولایت روز تا روز بیشتر می‌شود. تنها ولایت سریپول نیست که ناامنی در این ولایت موجود باشد. تمام ولایت افغانستان هم مانند سریپول ناامن است. ما قبلا اعلان نمودیم و بارها به گوش کارمندان دولتی و غیر دولتی و تاجران ملی رساندیم که ناوقت روز سفر نکنند. اگر سفر هم میکنند، مسئولین امنیتی را در جریان بگذارند. هرچند ولایت سریپول با ویژه شهر سریپول مرکز این ولایت در گذشته نسبتاً امن به شمار می رفت، اما رئیس شورای ولایتی سریپول می گوید که اخیراً وضعیت امنیتی در این ولایت بدتر شده است. جوزجان ولایت همجوار سریپول نیز تا چند ماه پیش وضعیت مشابهی داشت، اما در ماه‌های اخیر فعالیت‌های طالبان در این ولایت هم به شدت افزایش یافته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، با افزایش نارامی در سالهای اخیر در پاکستان، نگرانی های در مورد راکت های هسته این کشور نیز وجود دارد. پاکستان نخستین کشور اسلامی است که سلاح هسته‌ای در اختیار دارد، اما مقامات این کشور بارها گفتند که این سلاح ها کاملا مصون است. دکتر پرویز هدبای که یک دانشمند هسته‌ای پاکستان است میگوید که تأسیسات هسته‌ای این کشور با عوامل مختلف داخلی و بیرونی روبرو است که میتوان از حوادث طبیعی مانند زلزله و سونامی ژاپن و یا حملات تروریستی یاد کرد. این دانشمند در صحبت با رادیو مشعال معلومات مکملی را در مورد تأسیسات هسته‌ای پاکستان را کرده که فشرده آن را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
تأسیسات هسته‌ای پاکستان در کراچی و منطقه چشمه موقعیت دارند. تاریخچه تأسیسات کراچی به دهه 70 میلادی برمیگردد و برای نخستین بار توسط کانادا اساس گذاری شده است. بخش دیگر از این تأسیسات که در منطقه چشمه در نزدیکی دریای اندس موقعیت دارد، توسط چینایی ها ساخته شده است. دکتر پرویز هدبایی که یک دانشمند هسته‌ای پاکستان است، با ابراز این مطلب بر رادیو مشعل گفته که در حال حاضر 3 دستگاه تولید برق هسته‌ای در پاکستان فعال است. او گفته که خطرهای مختلف میتواند برای تأسیسات هسته‌ای پاکستان موجود باشد.
کراچی و چشمه هر دو در منطقه ساحلی قرار دارند، اما تنها از این ناحیه با مشکلات روبرو نیستند، بلکه با تهدیدهای تروریستی و مشکلات داخلی مواجهند، طوری که در چرنوبیل صورت گرفت. پس زلزله و سونامی میتواند بخشی از عوامل بیرونی باشد، اما عوامل دیگر هم میتواند وجود داشته باشد.
او درباره آمادگی های پاکستان جهت جلوگیری از تهدیدهای احتمالی گفت که فکر نمی کند مقامات پاکستانی آمادگی های لازم برای برخورد با این گونه حوادث را داشته باشند. این دانشمند پاکستانی با اشاره به انفجار در تأسیسات برق هسته‌ای ژاپن گفت که آن کشور با داشتن دستگاه‌ها و نیروی فوق‌العاده کاری و همچنان تجربه از انفجار اتمی در اخیر جنگ دوم جهانی نتوانست تا از حوادث اخیر در آن کشور جلوگیری کند.
دکتر هدابای همچنان میگوید که مقامات پاکستانی همواره از تدابیر برای مسئولیت این تأسیسات خبر میدند، اما او در این مورد بی‌باوری دارد.
حکومت پاکستان میگوید که تدابیر پیشگیرانه ای را اتخاذ کرده، اما روز فرا خواهد رسید که این کشور تأسیسات ساده مانند پایپلاین های گاز و دستگاه های تولید برق و سایر جاها را هم حفاظت کرده نتواند. آنها هرچه دلشان خواست میگویند، اما در مجموع تأسیسات هسته‌ای در پاکستان محفوظ نیست.
کشورهای غربی در این اواخر از فعالیت‌های تروریستی در پاکستان و تهدیدها برای تأسیسات هسته‌ای این کشور نگرانی دارند. پاکستان در سال 1998 میلادی 5 سرگلوله هسته‌ای را در کوههای چاگای در ایالت بلوچستان موفقانه آزمایش کرد. بر اساس گزارشی که در صفحه اینترنتی موسوم به آگاهی نامه دانش اتمی نشر شده، پاکستان در حال حاضر 70 تا 90 سرگلوله هسته‌ای در اختیار دارد. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به چند خبر از جهان جلب میکنیم. بعد از آن که طرفداران حکومت یمن روز جمعه در صنعا پایتخت آن کشور بر مظاهره کننده ها فیر دوزانه کرده و باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مظاهره کننده ها شدند، علی عبدالله سائل رئیس جمهور یمن حالت اضطراری را اعلان کرد. مظاهره کننده های خشمگین برخی از آنها را دستگیر کرده و از بالای بام به پایین انداختند. در این حادثه تقریبا 40 تن کشته شدند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه یک بار دیگر خواهان حل بحران یمن از طریق گفتگو و مذاکره شد. پیام من در مورد یمن به حال خود باقی است. به خشونت باید پایان داده شود و برای رسیدن به یک راه حل سیاسی باید به مذاکره ادامه داده شود. قیام‌ها در تونس و مصر مردم یمن را به مظاهره علیه حکومتشان کشانید. مظاهره کننده ها در تلاش پایان دادن حکومت 32 ساله علی عبدالله صالح رئیس جمهور آن کشور میباشند. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا سرکوب شدن مظاهره کنندگان را توسط حکومت سوریه محکوم نمودند. نظر به خبرها در این برخوردها حداقل 4 مظاهره کننده کشته شدند. برخوردها دیروز در شهر جنوبی سوریه اداره آغاز شدند. نظر به خبرها با آغاز تظاهرات صدها مامور امنیتی سوریه برای پراگنده ساختن صف مظاهره تیراندازی را آغاز کردند. سرمنشی ملل متحد بن کیمون اظهار داشت استفاده قوای نظامی علیه مظاهرات صلح‌آمیز و بازداشت مظاهره کنندگان قابل قبول نیست. شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید اداره رئیس جمهور اوباما تشدد را محکوم کرده و از حکومت سوریه میخواهد که مانع مظاهرات صلح‌آمیز مردم نشود. ایالات متحده میگوید از بازداشت رهبران مخالف و افراد دیگر در بحرین که به طرفداری حاکمیت دموکراسی تلاش دارند عمیقا ناراحت شده است. حکومت بحرین یک متحد نزدیک آمریکا میباشد و یک فرقه قوای بحری آمریکا هم در سواحل آن مستقر است. عربستان سعودی به کمک سلطنت سنی ها به بحرین هزاران عسكر فرستاده تا شورش اکثریت شیعه ها در این کشور جلوگیری نماید. دیروز قوای امنیتی بحرین میدان لولو در مرکز ماناما پایتخت بحرین را از حضور مظاهره کنندگان پاک کرد. ژاپن روز جمعه باز هم با بحران هسته‌ای و بشری دست به گریبان بود. انجینران تلاش میکردند تا به دستگاه‌های صدمه دیده هسته‌ای دوباره برق برسانند. وانچی را کارشناسان انرژی اتمی ملل متحد میگویند مسابقه‌ای بود با زمان. دستگاه اتمی فوکوشیما که در 250 کیلومتری شمال توکیو پایتخت ژاپن واقع است، در نتیجه زلزله شدید که به مقیاس 9 درجه ریشتر در هفته گذشته بود صدمه دید. انجینران ژاپنی سعی می‌ورزند تا ریاکتورهای دستگاه اتمی را با پاشیدن آب از تره‌ها سرد بسازند. گراهام اندرو یک مقام اداره انرژی اتمی ملل متحد در ویانا که روز جمعه در مورد دستگاه‌های هسته‌ای ژاپن به خبرنگاران معلومات می‌داد گفت: وضعیت دستگاه اتمی دایچی فوکوشیما هنوز هم جدی است، اما در مدت زمانی که از کنفرانس قبلی میگذرد وضعیت آن خرابتر نشده است. در ژاپن در اثر زلزله شدید به دنبال آن سونامی و یا طوفان بحری هنوز هم در سواحل شمالی آن کشور در حدود 500 هزار نفر بی‌سرپناه شده و در شرایط دشوار زندگی میکنند. شمار تلفات ناشی از زلزله 11 مارس و طوفان بحری به 7000 نفر رسیده و در حدود 10000 نفر دیگر هنوز هم لادرکند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنوندگان گرامی، حالا هم چند پیام داریم از شنونده ها که به اتصالات فرستادن. باشنده چمن چارخلای وزیرآباد مربوط ناحیه دهم نصرالله جعفری می نویسد که 8 سال است که از حکومت کرزی می گذرد و از نوربخش مرغ محروم هستند و همچنان هیچ کلینیک و مکتبی در این منطقه وجود ندارد. امیدوارند که صدای آنها به گوش مقامات مربوطه برسد. یک شکایت دیگر از محمد طاهر حیدری است که می گوید دریورهای ملی بس شخصی در دشت برچی سواری بیش از حد بالا میکنند، پیاده‌روها را به اذیت روبرو کردند و در دهن هر کوچه میستند و ساعت‌ها در بر میگیرد و رای ترافیک را بسته میکنند و از مقامات ترافیکی خواستند که در این ساحه اقدام کنند. شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان میرسد. احمد شبر درش